بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خیلی خرسندم که در این شب عزیز و در این مکان بسیار شریف و بابرکت در کنار مسجع شریف سید الکریم در خدمت شما هستم. اجازه میخوام در آغاز بحث خودم ایام دهه فجر و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را به همه شما تبریک بگم. ما شاید کمتر قدر این انقلاب را بدونیم، ما که میگم هم مردم و البته گاهی از وقتها بیشتر مسئولان. یکی از سوالهایی که گاهی وقتها شما مردم از ما میپرسید این است که اگر دین شیعه یک دین برحقی است، چرا در مجموع دنیا اهل سنت جمعیتشون بیشتر از شیعیانه؟ یکی از پاسخهای بسیار مهم این است که اهل سنت از همون آغاز پس از رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای قدرت سیاسی بودند. ببینید زائران محترم، مجاوران محترم، هر اندیشه‌ای، هر تفکری و هر عقیده‌ای اگر یک قدرت سیاسی و یک حکومت از آن حمایت نکند گسترش پیدا نخواهد کرد، حتی اگر برحق باشه. قدرت سیاسی خیلی اثر داره، تمامی امکانات را بسیج میکنه و در اختیار یک تفکر قرار میده. خب به دلایلی که موضوع بحث ما نیست، از همون آغاز پس از رحلت نبی مکرم اسلام قدرت سیاسی در دست امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان اون حضرت قرار نگرفت. و شما میدانید همه ما منتظر ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی صلوات الله علیه هستیم. و معتقدیم اون حضرت وقتی که ظهور بکنن اسلام و اون تفکر ناب اسلامی، اون تفکر اصیل پیامبر اکرم و قرآن کریم اون موقع در دنیا گسترش پیدا میکنه. این نشان میدهد که یک حاکمیت سیاسی و یک قدرت سیاسی حتما باید پشتیبان یک اندیشه باشه، پشتیبان یک مذهب باشه، پشتیبان یک مکتب باشه تا بتونه رشد پیدا بکنه. در طول سالیان متمادی از همون 1400 سال پیش تا به حال ما غیر از نقطه‌ها و مقطع‌های بسیار کوتاه یک حکومتی که قدرت سیاسیش حامی و حمایتگر از شیعه باشه نداشتیم. و به همین جهت است که شیعه با سختی خودش را حفظ کرد. شما خیلیاتون شنیدید خب مرحوم شیخ کلینی مربوط به همین منطقه است، کلینی به اصطلاح مربوط به منطقه ری هست، وقتی تونست اون کتاب بسیار گران سنگ را بنویسه که یک قدرت شیعی پشتیبان تفکر شیعه بود، یک کتاب اومد بیرون. خیلیاتون اسم کتاب وسائل الشیعه را شنیدید. کتاب وسائل الشیعه یک کتاب چطوری بگم، حالا بلا تشبیه مثل آچار فرانسه برای فقه هاست. همه مراجع وقتی که میخوان فتوا بدن و حرف بزنن و نظر بدن کتاب وسائل الشیعه ابزار دستشونه. وقتی این وسائل شیعه نوشته شد که در اون زمان در یک مقطعی حاکمیت از تفکر شیعه حمایت میکرد، بعدن دیگه خبری نشد. آخرین اون زمان صفویه بود که کتاب بهار الانوار که همتون مستحضری چنیدید، مرحوم مجلسی که در اصفهان هم مرقدشون هست، یک کتاب بسیار مهمی تحت عنوان بهار الانوار 110 جلد نگاشتن. اون موقع وقتی بود که صفویه از قدرت از تفکر شیعه حمایت میکرد. در یک مقطعی این اتفاق ها افتاد و دیگه خبری نبود. به لحاظ همین هم شیعه امکان توسعه پیدا نکرد. اما پس از انقلاب اسلامی که ما واقعا باید قدردان اون باشیم، یک قدرت سیاسی در یکی از مهمترین منطقه های دنیا اومد روی کار و از تفکر شیعه 12 امامی حمایت کرد. و من به عنوان کسی که کارم مطالعه است، هیچ مسئولیت سیاسی ندارم و فقط به معلمی و به خواندن و نوشتن افتخار میکنم و بالاترین افتخار خودم را این میدونم که در زمره خدمتگزاران آستان حضرت عبدالعظیم هستیم، اینو با اطلاع خدمت شما میگویم. پس از انقلاب اسلامی من فقط از همین بعد میخوام اشاره کنم و بعد وارد بحث خودم بشم. پس از انقلاب مؤسسات و نهادها و افراد امکان پیدا کردن که درباره تفکر شیعه حرف بزنن، صحبت بکنن، مطالعه کنن، تحقیق کنن. اهل سنت همیشه این امکان را داشتن و ازش هم خوب استفاده کردن، اما تفکر شیعه این امکان را نداشت. بعد از انقلاب این به وجود اومد. مثلا همین چند روز پیش ایام شما ایام البیز و اون اعتکاف را داشتید. من یادم میاد اون موقعی که انقلاب پیروز شد، کلاس چهارم ابتدایی بودم. قبل از پیروزی انقلاب مسجد که میرفتیم با پدرمون، یه پیر مرد باحال بود با محاسن بلند، بهش میگفتن آش خست الله. میگفتن این آش خست الله معتکف است تو مسجد. من خب نمیدونستم معتکف یعنی چی. به پدرم گفتم بابا این آش خست الله که میگن معتکفه یعنی چی کار هست؟ گفت یعنی 3 روز توی مسجد میمونه، روزه است و یه توضیحاتی به اندازه‌ای که من بفهمم میدادن. یک شهر بود، یک مسجد و یک معتکف بیشتر نداشت. ولی الان شما ببینید بالای بیش از نیمی از معتکفین کشور ما که ظاهرن امسال حدود 1,000,000 نفر بودن، همین در 80 و نوجوان ها و جوان های ما هستن. یکی از ثمرات و برکات که من از اینجا میخوام وارد بحث شاد زیستن بشم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث بود که من به عنوان یک شاگرد بر خودم لازم میدونم از مرحوم آیت الله ری شهری تولیت فقید این آستان یاد بکنم. ایشون یکی از بزرگترین خدمتها را به تفکر شیعه و به حدیث اهل بیت علیهم السلام کردند. یک مؤسسه بابرکت که یک شجره طیبه است افتتاح کردن، تأسیس کردن و با علاقه، اخلاص و دلسوزی در مورد اون کار کردن و ثمرات بسیار مهمی داشت. به برکت این انقلاب، قبل از انقلاب اجازه نمیدادن که این اتفاقات بیفته. قدرت سیاسی حمایتگر نبود و تحقیقات به ویژه در حوزه همین مسئله شادزیستن متعدد در پس از انقلاب در نهادها و در مؤسسه های مختلف اتفاق افتاده. من به عنوان نمونه فقط عرض می کنم یکی از کارهایی که مرحوم آیت الله ری شهری انجام دادن، کتابی است به نام الگوی شادی، مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام، آیات و روایات که در مورد شاد زیستن است، ایشون یک جا جمع آوری کردن. قبل از انقلاب اینها نبود، امکانش وجود نداشت و ما باید قدردان باشیم که یک مسئله بسیار مهمه. آثار متعددی در این زمینه هست که من فعلا نمیخوام به اینها بپردازم. یکی از نکاتی که تولیت جدید آستان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قاضی عسکر بهش اهتمام داشتن همین جلسات پرسش و پاسخی است، نه منبرهایی که مرسوم است. منبر یک کارکردی داره و در جای خودش هم درسته، اما یک سری جلسات هست که میتوان توی اونها مسائلی را مطرح کرد و شما اگر سوالی دارید مطرح کنید و پاسخ اون را بشنوید. و ایشون برای این کار عنوان سبک زندگی را انتخاب کردند. در جلسات متعددی که حالا گرفته شد طراحی این برنامه تحت عنوان سبک زندگی، یعنی چگونه باید زندگی بکنیم، راه و رسم زندگی کردن چگونه است، سبک زندگی. ما معمولاً برای همه کارهامون راه و رسمی یاد میگیریم، برای کارگری راه و رسمی داره، نمیدونم رانندگی راه و رسمی داره، اما تنها چیزی که مظلوم است در جامعه، همه جوامع ها و از جمله جامعه ما، زندگی کردنه. ما فکر میکنیم زندگی به دنیا میاییم و بعد میبینیم زندگی هم یعنی همین، در حالی که زندگی کردن یکی از سختترین و دشوارترین مسئله های زندگی ماست. من یه رفیقی داشتیم، خب در جنگ 8 ساله در عملیات مرساد سومین شهید خانواده بود و شهید شد. خیلی نازنین و دوست داشتنی بود، شهید علی حاج رضایی. واقعا اون یک نفر برای من یک شخص متفاوتی بود. گاهی وقتا سر قبر ایشون میرم فاتحه میخونم، حالا درد دلی باهاش میکنیم، آخرش به شوخی و به مزاح رو قبرش میزنم میگم اگه مرد بودی وای میسادی زندگی میکردی. البته شهید شدن یه افتخارها، به مزاح عرض میکنم، واقعا زندگی کردن کار سختیه و برای ما بسیار باید مهم باشه که راه و رسم زندگی کردن را بتونیم یاد بگیریم. به برکت این ایام که هم ماه مبارک رجب است برای ما مسلمون ها و به ویژه شیعیان، ماه مبارک رجب ماه شادی، ماه نشاط، ماه عرض کنم که سربلندی است، و همچنین به برکت امشب تصمیم بر این شد در جلساتی که برای این گونه برنامه گرفتن که از شاد زیستن شروع کنیم. چطوری میشه شاد زیست؟ من یه نکته ای اشاره بکنم و بعد وارد این بحث بشم. چندی پیش برخی از دوستان مطلع ما گفتن فلانی یه کتاب جدیدی خارجی ها نوشتن، موج دوم روانشناسی مثبت. روانشناسان مثبت گرا در غرب حدوداً 2-3 دهه است یه حرفی رو مطرح کردن و اون اینکه چطوری میشه بهتر زندگی کرد. روانشناسی فقط برای بیماران روانی نیست، آدمای سالم هم احتیاج به روانشناس دارن. اونا معتقدن احتیاج به روانشناس دارن تا به مردم کمک کنن زندگی بهتری داشته باشن. گفتم که خب این حرف جدیدشون چیه؟ گفتن بهش میگن موج دوم روانشناسی مثبت. یه موج اول داشت و یک موج دوم. خب اون کتاب رو من رفتم تهیه کردم، تازه ترجمه شده بود در ایران و مطالعه کردم، دیدم موج دوم اینو میگه. میخوام به این مناسبت وارد این بحث بشم. موج دوم روانشناسی مثبت میگه مردم اگر بخواید خوب زندگی کنید باید وجه تراژدی که زندگی رو هم ببینید. یعنی چی؟ یعنی جنبه های منفی و تاریک زندگی رو هم باید بلد باشید چگونه باش کنار بیایید. این ترجمهش همون چیزی است که ماها بهش میگیم در ادبیات خودمون، یعنی با مصیبت ها چطوری کنار بیاییم، با گرفتاری ها چطوری کنار بیاییم. یه بحث بسیار مهمیه، مفصل الان دارن، من بحثم نمیخوام رو بحث های روانشناسی ببرم، مفصل دارن کار میکنن که یک زندگی خوب، یعنی این که شما بدونی با مشکلات زندگیت هم چطور کنار بیایی. بعد باز کردم کتاب رو، فهرستش رو اول نگاه کردم، دیدم همون اول میگه مثبت میتواند منفی باشه. رفتم مطالعه کردم، میگه این لذت هایی که ما توی زندگی داریم میتونه ما رو بیچاره بکنه ها. خیلی عجیب بود برای من، البته از نظر قرآن و حدیث برای من عجیب نبود، ولی اینکه غربی ها به این نتیجه رسیدن. منفی میتواند مثبت باشه. اونو مطالعه کردم، میگه یعنی سختی ها و گرفتاری ها و بلاها میتونه ثمر بخش بشه ها، میتونه خیر و خوشی برات بیاره. بعد با اون دوستی که معرفی کرده بود گفتم که به این مناسبت که کتاب مرحوم آیت‌الله ره شهری رو میخوام عرض بکنم، گفتم کتاب آقای ره شهری رو نگاه کن، در همون مؤسسه دارالحدیث در قم بودیم. گفتم ببینید ایشون در یک جای قبل از اینکه این حرفا بیاد یه فصلی دارن تحت عنوانی که شادی هایی که میتواند قصه به بار بیاورد، توی روایات اهل بیت گفته شده این از قبل، غم هایی که میتونه شادی به بار بیاره، اینا روایت داره همش. من خودم توی تألیف این کتاب کمک کردم، یه جاهایی ایشون به اصطلاح خواستن و یه جاهایی کمک کردم، کاملا میفهمم این کتاب چی توشه. شادی هایی که میتونه قصه بیاره، قصه هایی که میتونه شادی بیاره. یعنی نباید همیشه فکر کرد که اون چیزایی که ما مثبت فکر میکنیم، یعنی لذت، رفاه، نمیدونم شاد بودن، خندیدن، قهقه زدن، لذت بردن، بدمستی کردن، این همیشه تو زندگی خوبه. نه، اینطوری نیست. و نبایدم فکر کرد هر سختی برای زندگی کردن بده. به این مناسبت سروران من، عزیزان من، به برکت قرآن و حدیث میخوام یک نکته را فقط امشب به اندازه‌ای که فرصت داریم با شما بحث بکنم، با اون این که یه چیزی داریم به نام سواد شادزیستن. سواد شادزیستن یعنی چی؟ یعنی من و شما چقدر اطلاعات داریم در مورد اینکه شادزیستن چگونه باید اتفاق بیفته و رخ بده. خیلی نکته مهمیه اینجا. اینو خواهش میکنم روش دقت داشته باشید. ما گاهی از وقتها صحبت از شادزیستن میکنیم خانمها و آقایان محترم، اما نمیدانیم دنبال چه چیزی هستیم. ما معمولا به دنبال گمشده بینشانیم، یعنی یک گمشدهی داریم به نام یک زندگی خوب، زندگی شاد. اما اگر ازتون بپرسن زندگی خوب و زندگی شاد چیه، نمیدونیم اطلاعات بدیم. نشونیش چیه، نمیدونیم چیه. خب شما اگر یه گمشده بینشان داشته باشید، بخواد به دنبالش و بچرخید و بگردید و پیداش بکنید، وقتی که نشونی ازش ندارید چی کار میخواید بکنید؟ من کارم اینه، به ویژه در موضوع شاد بودن، شاد زیستن، شادکامی، اصل مطالعات من معمولا روی این حوزه بوده و با مردم هم خیلی درگیر هستم، صحبت میکنم. اینو به عنوان یک فردی که مطلع است به شما عرض میکنم که سواد شاد زیستن در کشور ما خیلی خیلی پایینه. یعنی ما اصلا نمیدونیم دنبال چی هستیم. اول بدونیم آخه دنبال چی میخواییم بگردیم، بعد بریم دنبالش بگردیم. من چند تا نکته را عرض بکنم. تحولی که در دنیای غرب افتاده، وقتی که ما صحبت از شاد زیستن، شاد بودن و اینجور امور میکنیم، اولین چیزی که تو ذهن مردم میاد غربی هست که ببینید چقدر اینا شادن، خندونن، شنگولن، سرحالن، سرزندن، بانشاتن، بشاشن، اونا همین دیگه، بریم اونجوری باشیم. اما یک نکته را دقت داشته باشید. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در عرض کنم مطالعات و تحقیقات غربی ها اتفاق افتاده این است که اولا اونها قبلا می گفتن رفاه و لذت انسانها را شاد می کنه. یعنی هر چقدر تمتعات زندگی دنیوی، لذت توی زندگی افزایش پیدا بکنه، آدم ها شاد می شن. بعدن با مردمی، بعد سیستم حکومتشون هم روی این زمینه کار می کرد. بعدن متوجه شدن که نه، رفاه نمیتونه، رفاه مادی نمیتونه برای انسانها اون احساس شادزیستن و احساس خوشبختی و احساس زندگی خوب رو داشته باشه. اومدن یه چیزی مطرح کردن بعد از اون سالهاست به نام، عرض کنم که، رفاه روانی، رفاه ذهنی. میگن رفاه اقتصادی کفایت نمیکنه، رفاه ذهنی میخواییم. بسیار خوب، رفتن سراغ امور ذهنی. توی امور ذهنی، اینا را دقت کنید، اینا مجموعه مطالعات من چکیده، اونا میخوام خدمتتون عرض بکنم و بعد حالا برسیم به اونجایی که بحثای خودمون هست، مباحث اسلامیمون، اشاراتی البته خواهم داشت. بعدن گفتن که بسیار خوب، ما پس باید اگر میخوایم بریم سراغ این که ذهن خوبی داشته باشیم، باید هیجان‌ها را توی زندگی زیاد کنیم. هیجان یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم شنگول باشیم، چه کار کنیم خیلی شاد باشیم، چه کار کنیم خیلی بخندیم، لبخندمون به قول معروف این دهن ما تا بناگوشمون باز باشه، همیشه بخندیم، همیشه قهقه بزنیم. سراغ این جور چیزا رفتن، لذت ببریم. حالا برخی از لذت ها رو اونها نام میبرن که در این مکان مقدس من نمیخوام اسم ببرم، از روابط مثلا آزاد زن و مرد میگن اینا هیجانه خیلی خوبه، نمیدونم خندیدن خیلی خوبه، برنامه خندوانه صدا و سیما امام توی همین تئوری داره حرکت میکنه، یعنی کاری بکنیم که آدم ها فقط چکار کنن؟ بخندن. بعد از مدت ها وقتی که این کار رو انجام دادن، بعد دیدن باز یه جای کار میلنگه، یه آقای اومد به نام سلیگمن که یکی از بزرگترین نظریه پردازهای شادکامی در دنیاست، سرچ کنید توی اینترنت جستجو کنید راحت میتونید اینو پیدا بکنید. این آقا اومد گفت نه، فقط شاد بودن به معنای اینکه شما بخندی و لذت ببری برای زندگی کافی نیست، دو تا چیز دیگه هم ما میخواییم. بسم الله. خب آقا بفرمایید این دو تا چیه؟ گفت شاد بودن خوبه که بهش میگه زندگی شاد، یعنی برنامه داشته باشید برای اینکه شادی کنید، تفریح کنید، لذت ببرید، حالا از انواع لذت‌های. دو، میگه نکته دوم این است که شما زندگیتون را مجذوبش باشید، یعنی اونقدر مشتاق باشه زندگیتون را، کارتون را، خانوادتون را. دیدید برخی از افراد شغلشون اونقدر براشون مهمه که انگار جونشونه، اونقدر درگیر کارش میشه که انگار همه هستی و هویتش اونه. میگه این زندگی جذابه، مجذوب کارتی، مجذوب خانوادتی، میگه این خیلی خوبه، حس خوب به آدم میده. شما تصور کنید یه کسی شغلش رو دوست نداشته باشه، مجذوب شغلش نباشه، بیچاره میشه، هم باید کار بکنه، زن و بچهش منتظرن، به قول اون ضرب المثل ما ایرانی ها مثل گنجش، بچه ها و زن و بچه دهنشون بازه دیگه، مرتب روزی میخوان، و همین که اون شغل دوست نداره بیچاره میشه، اما اگر مجذوب اون زندگی باشه، زن و بچهش رو دوست داشته باشه، مجذوب اونا باشه، میگه این خیلی خوبه. این دو. سومین چیزی رو که اضافه کرد به اون هیجان‌های مثبت این بود که زندگی باید معنا داشته باشه. آخه تو برای چی داری زندگی میکنی؟ زندگی تو معنا داره؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ به خاطر کی داری زندگی میکنی؟ یکی از مشکلاتی که غربیا دارن بیمعنایی تو زندگیه. میگه اصلا نمیفهمیم برای چی داریم زندگی میکنیم، زندگی ما معنای درست حسابی نداره. لذا میگن باید زندگیت با معنا باشه. معنا داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بدانی برای چی داری زندگی میکنی، هدفت توی زندگی چیه، چه چیزی به زندگی شما معنا میدهد. این خیلی مهمه ها. چه چیزی معنا میده یعنی چی؟ یعنی چی اگر نباشه شما میگی این که زندگی نیست، این که زندگی نیست. به امیرالمؤمنین علیه السلام اگر شما بگی چی تو زندگی باشه زندگی نیست، حضرت علی علیه السلام در یک حدیثی دارن میفرماین ما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه، من آفریده نشدم که مثل حیوانات اهلی فقط هدفم خوردن باشه، توی آغل گوسفند یا مثلا توی طویله یک جایی باشم فقط بخورم، من برای این آفریده نشدم، معنای زندگی من این نیست. اول عرض کنم که یه عبارت دیگری دارن که میگن حیوانات وحشی. حیوانات وحشی کارشون چیه؟ توی بیابونا میچرن و فقط همه ها علف و ها همشون چیه؟ معنای زندگی یعنی همه شما تو زندگی چیه؟ هم و غمتون چیه؟ چیا اگه از زندگیتون بگیرن میگید دیگه به درد نمیخوره این زندگی؟ ما متدینین به اصطلاح و پیروان مکتب اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام مثلا میگیم جوانمردی، شرافت، انسانیت، اینا اگه نباشه زندگی به چه درد میخوره؟ شما آلاف الوف هم داشته باشی به برکت همون عرض کنم که جریان، همه اینها بهش میگن معنا. من نمیخوام الان در مورد معنای زندگی عرض بکنم، میخوام سوادمون از شاد زیستن افزایش پیدا بکنه. این حرف غربی هست. این آقای سلیگمن اومد یه مقدار بحث رو جلوتر، گفت نه فقط هیجان مثبت، اینکه مثلا بخندیم، فقط شادی بکنیم، فقط تفریح کنیم، فقط لذت جنسی ببریم، لذت نمیدونم آواز و موسیقی، اینا کفایه، اینا خوب نیست، فقط باید دو تا چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم. بسیار خوب. مدت زیادی دنیا را اینها با این حرفا چرخوندن و حرف زدن. دولت ها هم بر اساس همین ها کار میکنن. توی غرب یه خوبی که وجود داره این است که وقتی که این نظریه پردازهاشون حرفی را اثبات میکنن، دولت از اون نظریه پردازها حمایت میکنه و ایده های اونها را عملیاتی میکنه. که حالا همین فرصت نیست من بگم چی کار کردن در از کنم که اونجا یک وقت دیگری باید بهش پرداخت. خب این آقای سلیگمن میگه یه موقعی من سر کلاس کارشناسی ارشد بودم توی امریکا، یه عده‌ای می اومدن و از من توی کلاس من شرکت میکرد. میگه یه آقای 35 ساله بود یه دفعه به من گفت که سلیگمن تو توی اون کتاب خودت میگی شادکامی، تو سلیگمن اینو یادم رفت از بکنم، میگه اون سه تا نکته‌ای که من گفتم، زندگی شاد، زندگی جذاب و زندگی با معنا، این سه تا تو این سه تا اون اولیه مهمتر از همه است. یعنی شادی باز مهمه، اون دو تای دیگه هم باید شادی رو افزایش بده. یعنی خلاصه ما دنبال شاد بودنیم. برمیگرده دانشجو به آقای سلیگمن میگه کی گفته ما برای شاد بودن زندگی میکنیم؟ توی غرب ها، توی امریکا. میگه به من اعتراض کرد، میگه ما برای شاد بودن زندگی نمیکنیم که. یه چالش بین استاد و شاگرد، بحث کردن با هم دیگه. آدمای به اصطلاح محقق منصفن، میگه بهش گفتم حرفت قابل تأمله، میره تحقیق میکنه، تئوری خودش رو عوض میکنه. بعد یه چند تا نکته داره سروران من، اینو خواهش میکنم دقت کنید. میگه که اولا شما وقتی که میگید شاد بودن، زندگی شاد یعنی بریم لذت ببریم، نمیدونم تفریح بکنیم، لذت ببریم، بخندیم، اینجور چیزایی که فقط این اگر باشه، حس شما را در لحظه حال میسنجه. لحظه حال شادی حسیه دیگه، حس ماست. یه موقع شادیم، یه موقع چی؟ غمگین. شما این چیزایی هم که توی اخبار گاهی وقتا میبینید میشنوید نقل میکنن، میگن ایران شاد جزء غمگین ترین کشورهای دنیاست، مثلا فلان کشور شاد ترینه، یه موقعی اگر فرصت باشه باید اینا رو باز بکنم. این تحقیقاش مبتنی بر همینه، زنگ میزنن به شما میگن سه روز گذشته حالت خوب بوده یا حالت بد نبوده. سه روز ها، نه کل زندگیت. ممکن آدم بگه نه من حالم خوب نبود. معلوم مثلا خودم اگه کسی ازم به پرسد دو ماهی بیشتر حالت خوب بوده، میگم نه حالم خوب نیست. مثلا از یه مشکلی تو زندگیم دارم، تحت فشارم، اما کل زندگیم راضیم ازش. چرا راضی نباشم؟ میگه لحظه حال را میسنجه. شادی فقط لحظه حاله. دو، میگه ما واقعا حرف درسته که به خاطر شادی زندگی نمی کنیم. بعد خودش مثال میزنه، حالا مثالش مربوطه به فرهنگ خودش. میگه من یه دختری دارم پیانو میزنه، پیانو زدنش هم چون ظاهرا اولش هست خیلی آزاردهنده است، گوش خراش و خلاصه حال آدم رو بد میکنه. میگه ولی من باید بشنم گوش بدم. چرا؟ چون وظیفه پدری منه. من پس هر کاری رو به خاطر لذتش انجام نمیدم. اون پیانوی که دختر من میزنه، این من تعمدن از مثال‌های خودشون میزنم که ببینید توی غرب سواد ما باید بره بالا. توی غرب هم چه خبره؟ میگه من وقتی که به موسیقی زدن دخترم گوش میدم که به خاطر لذتش این کارو نمیکنم، باید این کارو بکنم و این کار من کار درستیه، اما به خاطر لذت بردن نیست. بعد میگه پس ما زندگی خوبمون فقط این نیست که حتما باید شاد باشیم. و نکته از کنم که سومی که ایشون مطرح میکنه و یک اشکال جدی است، و من از اینجا وارد بحث‌های دینی تا حدودی خواهم شد و اون موقع ما میفهمیم چقدر فرهنگ خوبی دو کشورمون داریم، یعنی در به برکت قرآن و حدیث، این قرآن و اهل بیت ثقلین به اصطلاح در اون روایت شریف، متاسفانه قدرش رو نمیدونیم. روانشناسا میگن میدونید شادی و نشاط اینا لحظه این روی وجود آدم را سرحال میکنن و سرکیف میارن، اما لایه های عمیق وجود ما را چیه؟ نمیتونن تحت تأثیر قرار بدن. یه مثال براتون بزنم، چون این روایت رو اکثرا شنیدید و خوندید یا جای دیدید خوندید، خودتون ممکن است برای دیگران گفته باشید. میگن مؤمن کسی است که بشره فی وجهه و حزنه فی چی؟ قلبه. یعنی قلبش ممکنه محزون باشه اما چهرش بشاشه. پس معلوم میشه این خندیدن، تبسم داشتن، بشاش بودن لایه رویین وجود ماست. دل ما ممکنه پر از غم باشه، پس این دوتا با هم دیگه متفاوتن. بعد میگه حالا شما بیاید لذت رو درستش کنید. میدونید یکی از علتهایی که افراد سراغ اعتیاد میرن همین شادی ها و نشاط های زود گذره. اعتیاد مثلا سرکیفشون میاره، اما همه اینا اون لایه رویینه. میگن این به درد نمیخوره، خوبه ها، ولی کفایت نمیکنه. اون چیزی که زیرین هست، مسئله به اصطلاح احساسهای عمیق‌تر ماست، اون احساس رضایت داشتنه. شما دیدید گاهی وقتا فرزندی دارید ممکنه نخندید اما از ته دل ازش راضی هستی. چه حسی به شما میده؟ از ته دل خوشحالی، ته دل ها نه لبخند، خوشحالید که مثلا تونستید حرم مشرف بشید. چه حسی به انسان میده؟ یک حس باطنیه، درونیه. از ته دل شادیم که تونستیم مثلا فلان کمک به یک خیریه انجام بدیم یا دست یک نیازمندی رو بگیریم. ممکنه اصلا شما نخندید، اتفاقا زحمت هم براتون داشته باشه. الان زلزله زدگان خوی، کسانی که میرن اونجا کمک بکنن، مگه میرن اونجا تفریح بکنن؟ گرفتاری دردسر رنج زحمت، اما از ته دل اینا چیان؟ سرحالن، سرکیفن. میگن اون خیلی مهمه، اون شادزیستنی که عمیق باشه، مثل چاهی که از دل خودش آب میجوشه، از عمق چاه آب بجوشه. این آبایی که روینه مهم نیست. ببینید این حرفا حرفای غربی هاست، من تعمدن از حرفای اونا میزنم که ببینید ما در جامعه اون مرسومه که تا این بحثا میشم که آقا غربی ها وضعشون خوبه. من از غرب میخوام براتون بگم، سوادمون از غرب، اطلاعاتمون از غرب. من گاهی وقتا به دانشجو میگم، به مردم میگم، جای میگم، میگم تو را به خدا اگر میخواید غربی هم باشید، غربی 2024 باشید، من خوشحال ترم. چون خیلی دارن به معارف دین نزدیک میشن، هرچی تحقیق میکنن آدم میبینه یه پله به معارف قرآن و حدیث دارن نزدیکتر میشن. ولی ما متاسفانه قدیم، در عرفای قدیمشون. حالا اینجا این آقایون، همون مثل آقای سلیگمنی که عرض کردم، یکی از کله گنده های نظریه پردازهای به اصطلاح شادکامی هست، میاد نظریه خودش رو بر اساس همون اشکالی که اون شاگردش میکنه و بعد میره مطالعه میکنه تغییر میده. من به تفصیل نمیخوام حرف اونا بزنم، اما خواهشم اینه به این دو سه تا نکته توجه بیشتر بکنید. پس از این دوره هایی که خدمت شما عرض کردم، یک اتفاقی در میان دانشمندان افتاد و اون این که رویکردشون را از هیجان، هیجان های مثبت مثل خندیدن، شاد بودن، لذت بردن، کیف کردن، نمیدونم موسیقی شنیدن و چیزهای این چنینی، تغییر دادن. الان به چی تغییر دادن؟ یک، افکار. میگه تو اگر بخوای خوب زندگی کنی فکرت باید درست باشه. روی افکار آدم ها کار میکنن، نه روی این که صرفا هیجان چی داره تو زندگیش. میگه نوع فکر کردن توست که زندگی ها خوب میکنه. چجوری فکر میکنی؟ دیگران رو چگونه میبینی؟ رفتار همسرت رو چگونه تفسیر میکنی؟ خوب میبینی یا بد میبینی؟ خوبی های زندگی رو میبینی یا بدی های زندگی رو میبینی؟ نیمه پر لیوان رو میبینی یا نیمه خالی؟ تفکر تو باید عوض بشه. روی افکار کار میکنن. فکر ماست، اندیشه ماست که حس خوب زیستن رو برای ما به وجود میاره. مفصل روی این دارن کار میکنن. دو که خیلی مهمه، میگن برای احساس عمیق سرکیف بودن، همون حس عمیق نه حسای ظاهری، میگن باید، من احتمال میدم باورتون نشه، میگن باید برید رو فضیلت های اخلاقی کار کنید. همین غربی ها میگن ها، غربی های جدید دارن میگن این آقای سلیگمن حرف جدیدش و تئوری جدیدش 2014 چاپ شده تو ایران، بد بخونی، ترجمه هم شده به نام شکوفایی. میگه زیر ساخت زندگی خوب فضیلت هاست. باور ما نمیشد یه موقعی روانشناس ها بگن فضیلت زندگی رو خوب میکنه، چون اونا با این ادبیات های فضیلت و بحث های اخلاقی خیلی میانه درست ندارن. میگه باید فضیلت ها رو درست کنید. حالا البته اونا رفتن و به اصطلاح فضیلت ها رو میگن تو تمامی فرهنگ های دنیا ما چرخیدیم، مشترکش رو 24 تا پیدا کردن. من کاری با اون 24 تا فعلا ندارم، چون اصلا بحثم کلاس درس گفتن تئوری این آقا نیست، ولی حرکت رو میخوام ببینید سروران من. از اینکه ما فقط باید کیف بکنیم، لذت ببریم، لذت یعنی گوشمون موسیقی خوب بشنوه، چشامون آدمای خوشگل ببینه توی خیابونها، بحث بی اجابی یکی از فلسفه‌هاش همینه دیگه، زیبا باشیم دیگران هم زیبا ببینن ما را، نمیدونم لمس بکنیم احساس لذت ببریم و چیزهای از این قبیل. اینا همش مال گذشته است. اخیری ها تازه اومدن گفتن هیجانات مثبت که نه، باید شما برید عمیق‌تر، حس عمیق‌تر به وجود بیارید. بعد تو این حس عمیق‌تر میگن فکر تو مهمه، نه عواطف و هیجان‌های تو. میخوای زندگی خوب داشته باشی؟ زندگی با رونق داشته باشی؟ افکار تو به من بگو چیه؟ و اومدن میگن میخوای زندگی خوب داشته باشی، فضیلت‌های اخلاقی توی زندگی تو هست، یعنی اینو به من بگو. سلیگمن 24 تا فضیلت رو مطرح کرده و آموزش میده به مردم، میگه اینا رو داشته باشی زندگی خوب خواهید داشت، یعنی احساس شادکامی، احساس نشاط از درون ها، نه اینکه لب بخنده ولی دل به اصطلاح چیز نباشه. خب من چند تا از این فضیلت ها رو بهتون بگم که امروزه در دنیا روی اینا دارن کار میکنن تا زندگی مردم را بهتر بکنن. سروران من میدونید اینا چی هستن؟ یک، مهربان باشید با هم دیگه. مهربانی اولین چیزی که آموزش میدن توی اون چیزایی که بهش میگن برنامه‌ها یا مداخلات به مردم. مهربان باشید، میگه وقتی که با دیگران مهربانی میکنی تو خودت حس خوب پیدا میکنی. مهربان بودن با دیگران، عواطف مثبت با دیگران داشتن، یعنی اون حالا ما بهش میگیم در روایات ما ارحم ترحم، به دیگران رحم کن تا خدا به تو رحم بکنه، تا مورد رحم قرار بگیر. چقدر با دیگران مهربانیم، چقدر با همسرمون مهربانیم، چقدر با بچه هامون مهربانیم، چقدر با همسایه هامون اصلا میشناسیمشون. روابط اجتماعی و مهربانی تو روابط اجتماعی حال آدم خوب میکنه. راز شادزیستن اینجاست. شادزیستی یکی از مؤلفه‌هاش مهربونیه، محبت. حالا ببینید شما در روایات ما چقدر در مورد محبت به همدیگر سفارش شده. مرحوم آیت الله ری شهری کتابی دارن به نام دوستی در قرآن و حدیث، کتاب قطوریه، تقریبا شبیه همین کتاب حدود 300 خورده صفحه داره، آیات و روایات دوستی کردن. البته فقط آیات و روایات، متن به اصطلاح نوشتاری نیست که حالا همه بتونن استفاده، ولی مجموعه آیات و روایات در مورد دوستی کردن که حالا یه بحث مفصل. مهربانی کردن خیلی مهمه. دو، باز این دومی از اون چیزاییست که من اصلا باورم نمیشد که غربیا بیان تو این وادی و حرف بزنن. یه گذشت داشتم. میتونی از دیگران بگذری یا نه؟ تو از دیگران بگذری حال خودت خوب میشه. اگر کینه دیگران را در دل نگاه داشتی، مانند اون پسمانده های مرغ و گوشت و اینها اگه گیر بیاد، البته دیدید حالا الان که گاهی وقتا هم پاک کرده ما میخریم، قبلا که پاک میکردیم خودمون گیر میومد بیشتر، حالا الان هم گیر میاد، اون موقع بیشتر گیر میومد. وقتی که شما اون پسمانده هاش را چه کار کنید؟ نگه دارید توی آشپزخونه. چقدر میتونیم نگه داریم توی خونمون؟ بوی گندش همون شب میذاریم بیرون. گذشت، بدی دیگران به ما یک واقعیت، آره دیگران به حق ما بدی میکنن، یا واقعا بدی میکنن یا من فکر میکنم بدی میکنم، هر دوتاش یکی از نظر روان ما. اما این مثل همون زباله مرغه، پسمانده مرغه، چقدر میخوایم تو دلمون نگه داریم. میگه اینا بنداز دور. میدونید عفو یعنی رها کردن، یعنی نگهش ندار، بنداز دور، راحت زندگی میکنی، راحت، راحت. سه میگه هر روز سه تا به تعبیر ما نعمت رو توی زندگی خودت پیدا کن. سه تا نعمت. نه همین آمریکایی ها میگن ها. این آقای سلیگمن یهودی هم هست، یهودی متعصبیه، با ایرانی هم خیلی بده، با اینکه دانشمنده، با ایرانی ها دانشمنده ایرانی خیلی بده به خاطر اون رگه های صهیونی که داره، ولی میگه سه تا نعمت رو توی زندگی هر روز پیدا بکن. اونا نمیگن ولی ما میگیم بعد خدا رو شکر کن. اصلا میدونیم توی زندگیمون نعمت داریم؟ نعمتامون رو شمردیم؟ حالا این خودش بحث دیگری داره که من سر جای خودش اگر فرصت باشه و توفیق باشه باید در جای خودش خدمتتون عرض بکنم. گذشت. من واقعا باورم نمیشه روانشناسی که همیشه میگه حق تو باید بگیری، یه موقع بیاد رو گذشت کار بکنه، فورگیونس به قول خودشون. چهار، قدردانی از یکدیگر. از بقیه قدردانی کن، تشکر کن، از همسرت، از بچه‌تون، از همکارتون، از رئیستون، از مرعوستون، همسایه، قدردانی. قدردانی یعنی تو فکرت فکر مثبت، مثبت‌ها رو میتونی جذب کنی. وقتی که مثبت‌های دیگران رو تونستی جذب کنی، خودت درونت روشن میشه، سرحال میای، سرحال میای. چقدر آدم ها خوبی دارن، ما خوبی هاشو نمیبینیم. یه آقای روانشناس بود گفت یه بار یه خانومی، این حرف مال 20 سال پیش ها، یه خانومی که حالا خانوم جز خانوم های بدکاره بود، میگفت که خلاصه این جدیده اومدن کار و کاسیبی ما رو تو خیابون به هم زن، ما هرچی نگاه میکنیم خلاصه از این تازه وارده هاییست که بازار رو خراب کردن. من بهشون گفتم که جالبه ماها نمیبینیم، چرا اون میبینه؟ گفت این خیلی حرف قشنگیه، ماها آدمای بد تو خیابونا، آدمای مثلا نمیبینیم، آدما رو میبینیم آدمای خوبن، اعتماد داریم، خوب، ولی اون یه جور دیگه میبینه. دید اون که از کنم فکر باید عوض بشه. شما که دیگران رو نگاه میکنید، خوبی هاشون رو میبینید، خودت سر حال میای، اولین فایدهش به خود ما میرسه. ششم، من فرصتم تمام شد اینو بگم، پنجمیشو نگفتم براتون. ششم این آقای سلیگمن یهودی به مردم امریکا یاد میده برای شاد زیستن و حس عمیق داشتن، مردم قناعت داشته باشید، حرص مال بذارید کنار. باورتون میشه؟ کتاب آدرس دادم بهت بخونید. میگه آدمای قانعتر، اخلاق را میخوام بگم و فضیلت ها، آدمای قانعتر شادتر زندگی میکنم، شادتر زندگی میکنم. ما یه شعری داریم اگر اشتباه نکنم مال سعدیه، میگه در این دنیا اگر سودیست با درویش خرسند است، خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. خرسند در ادبیات قدیم ما یعنی قناعت. در این دنیا اگر سودیست با درویش خرسند، خرسند یعنی قانع، خدا یا منعمم گردان، یعنی خدای به من این نعمت رو بده که من هم درویش باشم و هم چی. تحقیقات دارن میره روی این که اگر میخواهید خوب زندگی بکنید، قناعت کنید. این احساس از کنم که حرص زیاد، زیاده خواهی و حرص رو بگذارید کنار. من در این دقایقی که حالا خدمت شما بودم، یه 4-5 دقیقه هم ظاهرن بیشتر از کوپونم صحبت کردم و عذرخواهی میکنم، میخواستم این نگاه را فقط به شما هیچ بدم، هیچ کدوم از اینها رو نمیخواستم فعلا به تفصیل صحبت بکنم. فقط حرف من این بود که ما باید سوادمون در مورد زندگی بهتر و اون شادی اصیل و عمیق، حس سرحال بودن، افزایش پیدا بکنه. واقعا حتی دنیایی که با آزموزه‌های الهی کاری نداره، با آزمون و خطا به اینجا رسیده که بشر با قناعت احساس خرسندی میکنه و احساس لذت میکنه. چرا؟ چون این بشر رو خدا آفریده و خدا توی قرآنش به ما گفته چطوری زندگی کنید خوب باشید، و همون خدا به اهل بیت یعنی به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت اون حضرت صلوات الله علیهم اجمعین یاد داده که بابا قانون درست زندگی کردن آدم ها اینه. اونا هم برای من و شما گفتن. حالا این کتاب مرحوم آقای شهری رو اگر یه موقعی دیدید برید نگاه کنید، یه جاهایش ایشون میگه باورهایی که آدم ها رو شاد میکنه، اعتقادات شادی میاره، یعنی همون افکار. چطوری فکر میکنی؟ میگه اخلاق شادی میاره، عبادت شادی میاره، اینا همه تو روایات ماست. رفتارهای همیارانه به اصطلاح، یعنی کمک به دیگران، روابط اجتماعی، شاد بودن میاره، آدم رو سرحال میاره. لازم نیست که ما همش قهقهه بزنیم، که قهقهه لازم نیست. اتفاقا قهقهه زدن تو روایات ما میگه دو چیز قلب رو میمیرونه. تبسم خوبه اما قهقهه زدن قلب رو میمیرونه. زیاد خندیدنم قلب رو میمیرونه. من مطمئنم چون سیر تحول نظریه پردازی رو تو غرب دارم میبینم، مطمئنم یه روزی همین حرف رو غربی ها به ما برمیگردونن، میگن آره تحقیق کردیم دیدیم قهقهه زدن خوب نیست، یه حدی از خنده خوبه. این الان وجود داره. بیاییم به برکت انقلاب اسلامی که این تحقیق ها در کشور ما رونق پیدا کرده اعتماد کنیم و عرض کنم که برگردیم به آموزه های دینیمون، نه به خاطر اینکه اهل بیت خوشحال بشن، نه به خاطر اینکه خودمون زندگی بهتری داشته باشیم. والله اهل بیت که نیاز به ما ندارن که به حرفای اونها گوش بکنن، اونها محتاج اینها نیستن. اگرم خوشحال میشن به خاطر است که میبینن مردم چقدر زندگی‌های بهتری خواهند داشت. خب من عرضم تمام، اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم. این بله بله، حالا میفهمن از شادترین آدم قرن حاضر یاد کنید که امام بودن. بله، یکی از بحث‌های بسیار مهم همینه، آدم‌های اتفاقا شاد همینه. یه آقایی بعد نیست، حالا 22 بهمن هم هست، شاید 22 بهمن به مناسبت این نکته‌ای که ایشون گفتن از کنید، یکی از روانشناس‌های کشور ما خیلی سال پیش، اون موقع هنوز امام زنده بودن، مرحوم حضرت امام، گفتن رفتم یه کنفرانسی در خارج شرکت کردم، موضوعش آرامش بود. میدونید کنفرانس ها حواشیش بهتر از و مهمتر از خود کنفرانسه. میگفت تمام که میشه این همایش ها، بعدن اینا با همدیگه صحبت میکنن، گفتگو میکنن، همدیگه رو میبینن. میگه برگشت به من یکیشون گفت که آقای فلانی، شما تو کشورتون یه آدمی دارید که این آدم یک تنه در برابر دنیا ایستاده، تمام فشارهایی که برای یک کشور متصور باشه داره به اون کشور و اون آدم میاد، ولی این آدم آرومه، آروم. امام رو گفته بود، گفت اون آقا، میگفت خودش برای من تر، گفت اون آقای خارجی به من گفت نمیخواد بیایید ببینید ما چی میگیم، برو ببین اون رهبرتون چرا اینقدر آرومه، اونو پیدا بکن بیا به ما بگو. آرومه. ما این نعمت ها رو باید قدر بدونیم و انشاءالله که اون قدردانی ما مردم رو عرض میکنم این باشه که از این انقلاب حمایت بکنیم، پاسداری بکنیم، که حالا فردا هم شرکت در راه پیمایی خودشی که از اون قدردانی هاست. مسئولین البته به گونه دیگری باید وظایف خودشون رو انجام بدن. خب آیه خراز سوالی نیومده چیزی؟ بسیار خب. خب خیلی متشکرم. حالا اگر به گونه‌ای باشه که سوالات مکتوب را بتونن تو این جلسات، چون برنامه بر این هست که شما اگر سوالی داشته باشید به صورت مکتوب ارسال بشه ما بتونیم پاسخ بدیم. از همه شما سپاسگزارم. از خداوند متعال میخواهم که اول خود بنده و بعد شما همگی معارف قرآن و حدیث را به برکت اهل بیت علیهم السلام از جان و دل یاد بگیریم و به اون عمل بکنیم. خداوندا این ملت شریف و این ملت عزیز را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. خدایا این انقلاب مبارک را که پشتیبان تفکر اهل بیت در دنیاست و تنها پشتیبان تفکر شیعه در دنیاست، از همه بلاهای بیرونی و درونی نجات بده. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. خداوند فرزندان ما را، نسل ما را محب قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدمتگزاران به این کشور مخصوصا مقام معظم رهبری را، وجود شریفشون را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. بن نبی و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.